بسم الله الرحمن الرحیم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. صلواتي ورحمات بفرمایید. باقی مانده آنچه که تو این دوتا آیه به نظر میرسه میشه راجبش گفتگو کرد، یا مثلا بعضیش ممکنه تکرار باشه، بگیم به بعد به بحثی از نهج البلاغه امیرالمومنین اشاره بکنیم. بعد از این که مرد رو خدا قوام معرفی کرد و به دلیل همین واژه قوامیت، قوام یعنی کسی که به شدت قیام به این کار میکنه و عملا یادتون هست که دو سویه بودن این معنای قوامیت رو بیان کردن که این حرف مهمیه، یعنی از اون طرف درست مسئولیت و ریاست او رو به نوعی مثلا ثابت میکنه، ولی از این طرف هم به شدت مسئول خانواده بودن رو، یعنی که او نه تنها بحث این است که باید نسبت به اهل و خانواده خودش قائم باشه، بلکه باید قوام باشه. کما اینکه تو این امور مهمه ما بحث قوام بودن رو داریم که کونو قوامین بالقسط شهدا لله، شما قوام به قسط باشید، نه اینکه قائم به قسط باشید، قوام به قسط باشید. اینی که شدت اهتمام مرد رو نسبت به خانواده خودش از این طرف هم نشون میده، این نکته قابل توجهی است، در کنار اون که او رو به عنوان مسئول خانواده هم معرفی میکنه. یعنی کما اینکه یادتون باشه همین بود که در معنای مسئولیت یه معنای دو سویه‌ای وجود داره، هم میگید مسئوله یعنی چی؟ یعنی مثل اینکه رئیسه، و هم میگید مسئول یعنی پاسخگوه به امور خانواده، او پاسخگوه آخرش، یعنی اوست که زیر باره پاسخ دادن به امور خانواده هست. او نمیتونه بگی که به من چه، اصلا این به من هیچ ربطی نداره، این نسبت به امور خانوادگی و امور خانواده شونهشو بالا بندازه بگی به من ارتباط نداره، او پاسخگوه، او مسئوله، مسئول این طرفش هم هست به واسطه اون فضیلته که عرض شد که هیچ فضیلته انسانی هم نیست، به واسطه همون برتری در ویژگی هاش، به واسطه انفقو من امواله هم، واسطه این که نفقه رو او میده، و این عرض شد که یک جورایی خبر در مقام انشاء هم میتواند باشد، یعنی این که رجال باید اینجوری باشن که قوام باشن و طبیعتا باید اینجوری باشن که اون فضائل رو کسب بکنن و باید اینجوری باشن که از اموالشون دقیقت نفقه و خرجی بدن. گره خوردگی معانی قوامیت به این دوتا هم بیان شد، به اون اگر این دوتا نباشه بحثی بود که آیا قوامیت خدشدار میشه، نتیجه این شد که خدشدار میشود، یعنی این چیزی که در مقام اتفاق واقعی که میفته لاغل در معرض خدشه است به شدت، یعنی این که اگر واقعا فضیلت هایی نداشته باشه مرد به جهت اجرایی، به جهت گردوندن خانه، به جهت منطقی فکری تو عواطف و احساسات، تو جایی که غلیان این چیزا به وجود میاد تو شرایط مختلف، نتونه خونه و خانواده رو جمع کنه به جهت عاطفی و چیز، اگر نتونه همچی کاری بکنه از اون طرف، و اگر زندگی کاملا وابستگی مشخصی به زن داشته باشه تو گردوندن امور، یعنی به صورتی که اگر اون نباشه در زندگی لنگه، زندگی به جهت اقتصادیش لنگه، اگه این نباشه حوزه قوامت مرد از بین میره، یعنی خیلی در معرض آسیبه، اقلش اینه. چون که ما در مسائل اجتماعی مجبوریم اینجوری حرف بزنیم، ما نمیتونیم کلی حرف بزنیم، حتی گزاره های کلی در مسائل اجتماعی و روانشناسی و تمام اینها گزاره هایی که گزاره های غالبی است، یعنی که غالبا اینجوریه. اصلا همین که غالبا اینجوریه اونو به اون گزاره کلی میگن. اگر میگن بچه های تک فرزند خودخواه میشوند، این نه اینکه بچه تا یه دونه بچه تک فرزند ما نداریم که خودخواه نیست، این به این معناست که غالبا در معرض این هستن که خودخواه شوند و اینجوری هم میشوند و غالبا خودخواه میشوند. نرم خودخواهیشون بالاتر از نرم خودخواهی خانواده های چند فرزندیه. دلیلم داره، تحلیلم داره. اون موقع این بیان این حوزه قوامیت اینجوری میشه که زن صالحه که مال اسف دیده شده بعضی از مفسرین فصالحات رو دارن به عنوان زن صالح معنی میکنن کلن، یعنی زن صالح، در صورتی که این صلاحیت در نظام خانوادگیه. اینم یادتون باشه که عرض شد که اون آیه ابتدایی کما اینکه علامه هم اینجوری میگیرن در مسائل کلی اجتماع هم میگیرن، یعنی کی قیام به امور زنان میکنه تو جامعه ای که شما دارید تفکیک زن و مرد میکنید، کی امور این چنینی مدیریتی جامعه، کی این چیزای جامعه، کارهای اجرایی جامعه، اینجور بزن به آدیار مدیریت جنگ، مدیریت این چیزا، اینا رو کی به عهده بگیره تو کل جامعه؟ تو کل جامعه این گروه به عهده بگیره، این گروه مردان به عهده بگیرن. حالا من یه روایت میخونم، اون تو اون روایت هست که حالا تا این معانی جدی برای آدم ماسیده نشه که اینا هیچ فضیلتی نیست. ببینید یه روایتی تو تفسیر درالمنصور آورده جلال الدین سیوطی از یه اسماء بنت یزید انصاریهی، حدیث جالب میگه انها اتت النبی صلی الله علیه وسلم و هو بین اصحابه فقالت به ابی انت و امی انی وافدت النساء الیک. میگه این میاد خدمت پیغمبر و هو بین اصحابهی، حضرت بین اصحاب بودن، به پیغمبر میگه که ببینید این ادب صحبت کردن و این که پدر و مادرم فدات، انی وافدت النساء الیک، من نماینده زنانم، نماینده زنانم اومدم ازت یه سوال بکنم. و علم نفسی لک الفدا، بدون که جانم هم فدایی توه. انه ما من امرأة کائنة فی شرق ولا غرب سمعت به مخرج هذا الا وهی علی مثل رأیی، هیچ زنی تو شرق و غرب عالم نیست مگه اینکه این حرف، این سوالی که من میخوام بکنم سوال او هم هست، یعنی من نماینده زنان جهان اومدم ازت یه سوال بکنم، به عنوان سخنگو زنان جهان اومدم ازت یک سوال بکنم. این تو شرق و غرب عالم اگر کسی این سخن رو بشنوه او هم همینو قبول داره که این سوال سوال او هم هست. اون سوال چیه؟ ان الله بعثک بالحق الى الرجال والنساء، تو پیغمبر زن و مردایی، فآمنا بک و به الهک الذی ارسلک، ما هم به همه ایمان آوردیم، زن و مرد به ایمانه، و انا معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بیوتکم و مقوی شهواتکم و حاملات اولادکم. میگه ولی ما تو خونه گیر افتادیم، تو خونه نشستیم، خونه نشین شدیم، بچه داری داریم میکنیم و این کارا رو داریم میکنیم، یه سری از این کارا داریم میکنیم. و انکم معاشر الرجال فضلتم علینا بالجمعة والجماعات و عیادة المرضى و شهود الجنائز و الحج بعد الحج، ولی خب شما فضیلت داده شدید به ما توی بحث اینی که به جمعه میرید، جماعات میرید، جماعات عیادة المرضى میرید، مصاحبه جهادی میرید، این کارا میکنید، بگید یعنی یه کارایی میکنید که ماهان عمدتا نمیتونیم اون کارا رو انجام بدیم، به جنازه ها دنبال جنازه ها را میفتید، بالاخره نمیدونم از این کارا میکنید، حج بعد الحج میدید، یعنی یه بار حج خب بر همه واجبه، ولی خب شما حج و عدل حج میدید، برای این ثواب ندارد این حجی که شما میرید. و افضل و منظاره الجهاد و فی سبیل الله، شما جنگ میرید ما نمیریم. و این رجل منکم اذا خرج حاجا او معتمرا او مرابطا، بعد وقتی که یکی از شما بلند میشه میره حج، میره عمره، میره جنگ، حفظنا لکم اموالکم و غزلنا لکم اثوابکم و ربینا لکم اموالکم، کی خونه رو داره اداره میکنه؟ کی داره این خونه رو داره اداره میکنه؟ و مسئله خونه و خونه آدار کی داره اداره میکنه؟ پیرناتون رو ما درست کنیم، زرهاتون ما میبافیم، جنگ رو ما آماده میکنیم، این کار رو ما داریم میکنیم. تو چیز این حرف زنان هست یا نه؟ درست خوب بیان کردی یا نه؟ وقت فما نشاره کن فل اجر یا رسول الله، ای رسول الله ما تو اجر این چیزا، خب شما جهاد میرید این کار میکنید اون کار میکنید اینا، ما هم فلتفت النبی صلی الله علیه و سلم الی اصحابه به وجهی، به تمام صورت حضرت روشونو میکنن به اصحابشون و میگن که به وجهی کله، ثم قال هل سمعتم مقالة امرأة قط احسن من مسائلتها فی امر دینا من هذهی، کسی تا حالا زنی رو دیدید به این قشنگی سوال بکنه مسئله دینیشو؟ یعنی به این شیوایی و قشنگی برمیگن به اصحاب خوش میگن، میگن ببینید چقدر درایت دینیش بالاست، کسی دیدید اینقدر قشنگ سوال بکنه؟ خب این همینه دیگه، یه موقع مقصوراتون فلخیان وقتی میشن، خب وقتی میخواد سوال دینی بکنه سوال بلد نیست بکنه، ولی وقتی که بخواد دوتا درس و بحث باشه، دوتا فکر دقیق کرده باشه اینها، میبینید که سطح فکرش از این که از پاساژ چرخی و از چی و فلان، سطح فکر از این حرفا میاد بالاتر، مسئله دینی میپرسه اینقدر زیبا که پیغمبر میگن که حالا تو میشی رسول من، میشی پیغمبر من، حالا بیا پس این پیغام ببر برای زنایی که تو میگی نماینده زنان جهانی. این که خلاصه پیغام اینه که شما بالاخره اجر و ثواب و قرب الله میخوای یه میدون داری، چیکار میخوای بکنی؟ میدون داری میخوای یا اجر و ثواب و قرب الله میخوای؟ کدومش میخوای؟ اگه میدون داری میخوای اینا ارزش نداره، درست همینا هست و همینا هم میماند تا آخرش، هم تا آخر دنیا دنیاست، همینا هم باقی میمونه، همینجوری با یه خورده افت و خیز آخرش همین حرفاست. بازم مردا میرن جنگ، مردا چی میکنن؟ مردا مصالحه جهادی رو اونجوری اداره میکنن، مردا راه میندازن، مردا چیکار میکنن؟ آخرش هم همینا در میاد. ولی حضرت میگن تو چیکار میخوای بکنی و چی میخوای بگی؟ الان صحبت همینه، میگن که فقالو یا رسول الله ما ظننا ان امرأة تهتدی الی مثل هذا، و اصحاب میان که ما اصلا ندیدیم یه زنی اینقدر قشنگ سوال کنه. فلتفت النبی صلی الله علیه و سلم الیها، حضرت روشون میکنن به ثم قال لها انصرفی، برگرد ایتو المرأة و علمی من خلفکه من النساء، برو به اون کسایی که در تو نماینده اونایی برو اینو بگو، برو این حرفو بزن. حالا ببینید اینا تو همون مود قضیه خارجیه خودش، حالا نه پس به ما میگن که ما این کار، نه اون محتوا رو بگیرید تو روایات، چون که روایات ما خیلیش ناظر قضیه خارجی، این راجبه همون جامعه خودشون دارن میگن، ولی اینا یک روح داره که اون روح مهمه تو است، نه که بگم حالا تا اینو میگن شما داری ما رو میگی که همین حلیف البیت باشیم و خانه نشین و با در و دیوار خونه مثلا پیمان ببندیم، نه اون محتوا مهمه، مثلا تو بحث حسن و توعل اصلا همون محتوای رسیده، خب این بچه ها رو کی بزرگ میکنه؟ کی بچه ها رو تربیت میکنه؟ کی اینا رو فرستاده جبهه؟ کی این بچه ها رو تربیت؟ کی و کی و کی؟ خب همین میگن که شما چی میخوای؟ ان حسن توعل اهدا کن لزوجها و طلبها مرضاته و اتباعها موافقته یعدل ذالک کله، این تمام این چیزایی که میگی این همین خونداری و همین این کاری که تو دارید تو خونه میکنی و همین بچه داری و همین که داری بچه بزرگ میکنی، همین این یعدل ذالک کله، معادل تمام اون کارهایی که این مرد دارن میکنن. شما اگه دنبال اجر و قرب الله اینه، فادبرت المرأة و هي تحلل و تکبر استبشارا، این زنه برگشت در حالتی که لا اله الا الله میگفت، الله اکبر میگفت از شدت خوشحالیش و استبشاری که پیدا کرده بود که خب همین کارهایی که ما داریم میکنیم واقعا اگه قرب الله، اگه قرب الله، خب همین اینجور کارها هم قرب الله. اگه تو تلویزیون رفتن و مصاحبه شدن و چهره ماندگار شدن، اگه ایناست، تا قیام قیامت همین شبها باقی مونه، آخرش هم باقی مونه، آخرش هم حل نمیشه. بس این نیست که ما باید شرایطی فراهم بکنیم که یک نفری که بالاخره اگر تفقه در دین یک فضیلت، علم قرآن یک فضیلت، این چیزا فضیلت، شرایطی فراهم بکنیم که خانم هم یاد بگیرن، خانم هم بلد باشه از این چیزا. اینا هم میخوام بالاخره یکی از نقشایی که دارن میپذیرن اینه که بچه میخوام بزرگ بکنن. ولی اینی که طرف مهندس ساختمون بشه توی سدی داره کار میکنه، افتخار مملکت باشه که ایشون داره مهندس ساختمون، مثلا افتخار این است که این، اینا نیست، اینا تا به لحاظ منطقی جا نیفته برای آدم، یعنی تا نماسونه این حرف رو تو خودش که نه خب بالاخره ارتباطات سر جای خودش، یاد گرفتن فضائل، کلاس اخلاق رفتن، اینا هست، بالاخره موارد علاقه هست، ولی آخرش این نکره کنند الله عطا کن، حرف اول آخره تو دین. تا این حل نشه تو کل دنیا حل نمیشه و حلم نشده، هنوز این پرونده تو کل دنیا مفتوحه آخرش، که بالاخره چرا مردا اینجور میکنن، چرا هنوز مردا دارن کار میکنن، چرا مردا دارن دنیا رو میچرخونن، چرا اینجور میکنن. حالا اینا یه قوت اجرایی بیشتری دارن، حالا چه فضیلتی مثلا سر بریدن، چه فضیلتی چاور تو شکم یه نفر کردن، چه فضیلتیه فی حد ذاته. اون فضیلتی که کسی در حقیقت با خدا داره معامله میکنه تو کارهای خودش، این فضیلته. اینم باید انقدر چی بکنید، تطوعش کنید، انقدر بماسونید به خودتون درست بشه، یعنی تطوع بکنید، انقدر بماسونید این مفهوم رو. حالا یه هم چه ارزش داره، حالا یه نفر مدیر، یه نفر پوینتر، خب چقدر آدمایی که تا به سمت‌های مدیریت میرسن از قرب الله میافتن، و این دنیا هم فقط برای عبودیته، برای قرب الله. ما دنبال فضایل انسانی بود، شرایطش هم باید فراهم کرد که همه دنبال فضایل انسانی باشن. اون موقع است که شما میبینید که حوزه بحث یادتون بود که از فضای فقهیش یه مداری خارج شد، کتب فقهی، کتب تفسیری اصلا و ابدا دست به این قسمت آیه نزدن که چرا زن صالح قانتاتون، بعضی حتی گفتن قانتاتون لله، یعنی یه زن صالح یعنی قانتاتون لله، در صورتی که نه، اینجا داره بحث خود چیز رو میکنه، بحث زندگی خانوادگی رو میکنه. زن صالح در نظام خانوادگی داره خانواده رو، این مدیریت خانه و خانواده رو داره میپذیره و تواضع میکنه، و حوزه های قوامیت مرد رو هم داره نشون میده که حافظات للغیبه بما حفظ الله. ببینید اونجا بما فضل الله، اینجا بما حفظ الله. اونجا با اینجا دقتی بکنید ببینید تفاوتی داره. اونجا وقتی میخواد بگه قوام، میگه بما فضل الله. اینجا وقتی میگه حافظاته، زن صالح زن حافظات غیبه، یعنی غیب خانواده و مسائل اسرار خانواده رو نمیگه و این چیزا رو نمیگه، که این زیر پر حوزه مدیریتی مرده. یعنی اگر مرد مرد و مدیره، اطلاعات خانواده که دست زنه، و این هم هست جزو یکی از چیزهایی که میتونه اتفاق بیفته و خانوم ها درگیر با این مسئله هستن که برن این اسرار خانه و خانواده رو بگن به دوستشون، بگن به این، بگن به اون، بگن اینها. این به ما حفظ الله، به اون که خدا به واسطه اینی که خدا حفظ کرد شما رو، یعنی این بعد از قوامیته، این بعد از مسئولیتی که خدا ببینید امور شما رو، که اموری که میتونست شما رو اذیت بکنه، تمامی امور رو سپرد به کسی دیگه، او رو قوام کرد. یعنی انگار داره با نظر مثبت، انگار داره خدا همین مسئله مطلب رو نگاه میکنه. متوجه میشی چی میگم؟ یعنی داره میگه از اون طرف به ما فضل الله، از این طرف چی؟ نمیگه به ما فضل الله، میگه به ما حفظ الله، به واسطه این که ببین چجوری خدا جامعه زنان رو حفظ کرد از یک مشکلاتی که میتونن توش برن با جامعه مردان، یعنی جامعه مردان خادم جامعه زنان کرد، ببین چه جوری خدا حفظ کرد. یعنی داره اتفاقا این زاویه مثبت میگیره به قضیه. اونجا به ما فضل، اونجا به ما حفظ الله. از اونجایی که خدا حفظ کرد، شما می‌خواستی بری پول در بیاری، می‌خواستی کار اجرایی بکنی، می‌خواستی این کارو بکنی، اون کارو بکنی، پوست خودت رو می‌خواستی بکنی، ببین چه جوری خدا نگهداشت. شما را چه جوری این تکالیف از دوش شما برداشت. نگاه مثبت آیه رو متوجه می‌شید؟ با منید؟ نگاه مثبت آیه مشخصه. حالا شما قبول داری یا قبول ندید کار نداره، نگاه آیه این مثبت آیه به این داستان، یعنی این سوی قوامیته. ما تو مسئول و مدیر فقط اون سوی علوشو داریم نگاه میکنیم، یک سوی دیگه ای داری که همین عبارات داره نشون میده به ما حفظ الله. ببین خدا چجوری به واسطه اینی که خدا حفظ کرد شما رو از خیلی از خطرات و معایب و فلان اینا حفظتون کرد، که تو دل خطرات و کار اجرای شاق و تو کار اینجوری نری. ببین خدا چه لطفی کرد، حفظ کرد. شما هم حفظ کن، شما هم اسرار خانواده رو فلان اینا رو حفظ کن، ببین چه جوری حفظ کرد خدا. و بعدش هم اون آیات ولاتی تخافون نشوزهن، نه که گفتیم تا مسئله خانواده در درجه اول اولویت قرار نگیره این حل نمیشه، حتی اون وزر بوهن نش. البته گفتیم که اون مقیدات خودشو داره، حدود خودشو داره، اینجوری نیست که وزر بوهن به هر قیمتی به هر جوری به اینا نیست، ولی بخوام یه کلمه بگیم، یه کلمه این است که یه بار کتک کاری میارزه به چی؟ به حفظ کیان خانواده. شما قایمکی از ماماناتون بپرسید باباهاتون تا حالا زدنشون یا نه تو طول مدت زندگی، نوعاً یه کتکی خوردن، نوعاً. من نمیخوام بگم این کتک زدن اشتباه درسته خب نه 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 نمیخوایم بگیم که این کار چیه، ولی ببینید الان بنده به عنوان یه کسی که محل مشورت اینجا گاهی اوقات توی زندگی یه زد و خورد کوچیک میشه میشود، به خود تو همون اوائل که تا بیان، نه اون اوائل دوره نامزدی، نه اونا اصلا همش تو هپروت همه، خب یه خورده که میگذره و فلان، یه خورده با هم دیگه چیز پیدا میکنن، کنتایی پیدا میکنن و اخلاق هم دیگه دستشون نمیده و لبه‌های هر دو تا تیزه و میخوان بزنن هم دیگه رو خلاصه جر و جر کنن. این میبینید که خب توی این مسئله کی قوی تره؟ نوعاً مرد. چون نوعاً مرد قوی تره، دست یعنی گردنش کلفت‌تره، صداش قطورتره فلان، این از این پتانسیل ها استفاده میکنه، برمیداره مثلا یه حرکت زشت اینجوری میکنه، بله؟ حرکت بله؟ یه حرکت زشت توی این منوال میکنه، اون موقع طرف میاد پیش ما میگه که من دیگه میخوام طلاق بگیرم، اینی که منو یه چیز زده، این من دیگه رابطه ما دیگه تموم شد، دیگه درست بشو نیست. درسته که اینجوری نیست، اگه صبر کنن، تحمل بکنن، تذکر بدن پیش مشاوران، همه این کار عقلایی، همه این پیش حکمی بیارن که او چیزه، او قبول دارن طرف این رو چی بکنه، راهکار بده چی بده، اگر مسئله واقعا جنبه های پزشکی داره، نه قده تیرویدش زیاد کار میکنه چی بشه، قرص بخوره، نه اینا تا متعادل بشه به جهت چی، همه این چیزا. خیلی وقتا هست از این زندگی میمونه، حالا دوبار هم زد و خورد میکنن با هم دیگه. کیان خانواده مهمتر دوتا زد و خورده تو چیزه، و اینجوری نیست که این محبت تو دیگه دل من رفت که رفت، این مدلی هم نیست. انقدر خدا به زن نرمش داده که گاهی اوقات من، چون که من خیلی آدم دفن میکنم، خب گاهی اوقات این خانوما یه آقاییشونو بخشیدن سر قبل و از قبل و تو هنگام مریضی و چی، که آدم تعجب کنه اگه آقایه بود این خانوما رو نمیبخشه اگه این کار رو کرده بود. خب این قدرتیه دیگه، بالاخره یه قدرتیه خدا به اینا داده که بتونن راحت تر چی راحت تر این چیزها رو فراموش بکنن، حالا یه زد و خوردی هم شد ولو اشتباه. ولی حفظ خانواده، بله یه جایی میرسه که اصلا حضور تو خونه و خانواده و نصف خطرناکه هر جهتی، اونا که دیگه مشخصه اونجا بحث چیزی طرف نه، بعضی هستن جانی هم نیستن، بعضی هستن پشت سرشون بچه ها تو موقع دبیرستان نماز میخوندن، یعنی که خیلی قبولش داشتن. الان خانمش میاد دفتر ما که همه کار از دستش داره برمیاد. به جهت اخلاقی بسازید خودتون رو، به جهت اخلاقی بسازید. با چاقو حمله میکنه، لای در له میکنه، نمیدونم چی کار میکنه، همه کارهایی که اصلا باور، اصلا این همه پشتش نماز میخوندن این تو دبیرستان که بود. ولی حالا میبینید که میاد کارهای عجیب غریبی میکنه که چیده. اینا به جهت اخلاق آدم باید خوش بسازه، از همین الان باید بسازه و یعنی تو زندگی میماند. بله دلیل چی؟ ببینید دلیلش از دلال بچگیش حساب بکنید دلیل داره، از دلال بچگی نوعا تک فرزندان یه مقداری کلن قلدرتن و خودخواهترن. نه آدم خوبی که خیلی وقتا میبینید که تو موقع چیزش هم شاخوشونه میکشیده با چیز، با رفیقاش، منطور رفیقاش هم پسش بر میمادن بالاخره. خب بالاخره تو فوتبال فرض فرمایید که یه فول میکنن رو طرف بر میگرده چنان یقه جر میده برای اینکه حالا یه دونه فول کنن روش. خب این پس فردا مگه تو زندگی کنتایی به وجود نمیاد؟ اون میاد میگه چی کار رو کنی، اون موقع جرأت نمیکنه جلو چی، حیا میکنه از چهار تا آدمی که دارن میبینن، چهار تا آدمی که دارن میبینن داره حیا میکنه. حالا تو خونه خودشه با حلیله خودشه با خانوم خودشه این حیا هم نمیکنه. بعد ضعیفم ما گیر میاریم که بخاطر میان از ضعیف گیر ضعیف چزونی میکنیم، یعنی تا ضعیف گیر میاریم به جای اینکه ترحم بیشتر بشه تا بدتر میشیم از این ور. به جهت اخلاقی باید آدم ها خودشونو بسازن و صلاحیت اخلاقی پیدا کنن برای ازدواج کردن. صلاحیت ازدواج کردن فقط به این نیست که طرف مثلا یه خونه داری، ماشین داری، نمیدونم چیزا داری یا نداری. صلاحیت اخلاقی، به جهت اخلاقی آدم. و این بحث عصبانیت یه چیزی که فوق‌العاده دامگاه عجیبیه بر مردا، چون که زنها هم عصبانی میشن و این عصبانیتشونو با قهر کردن، با فریادها ریز کشیدن و با مثلا این چیزا، اینا مثلا قهر چیزشون رو خوشون نشون میدن. ولی مردا وقتی اصلا میشن گاهی با زدن، نمیدونم با چی دادن، با لحظ زدن چی اینا، این چیزا که ما حتی تو یادتون نمیدونم میاد یا نه کلاسوری که قبل داشتنی، حتی تو دانشگاه هم گاهی اوقات خانوما رو من از کلاس بیرون بهش میگم حتی یاد بگیرید با دست چیزی نزنید، با دست بالاخره گام به گام دیگه یاد بگیرید از دستتون برای زدن استفاده نکنید، از پا استفاده کنید. نه بدتر نیست، از پا وقتی استفاده کنید اقلا تو صورت کسی، من اینکه جودوکاری کنفوکاری چیزی باشه پا یعنی بگیره اینجوری بزنه، من اینکه چیز باشه که بتونه از این کار بکنه که نه دیگه. مثلا یه موقع طرف میزنه، ببینید اینا وقتی داریم میگیم داریم حرف واقعی میزنم، توجهی؟ یه موقع ممکنه شما ناراحت میانیشیم بگه از هم چی، اصلا این چه پیشنهادیه، دارم حرف واقعی میزنم بهتون، حرف واقعیه این، حالا میخوام بزنید باسن یه نفر بزنید تا اینکه مثلا به صورت بزنید نه بشید اینا. حتی تو همین دعواهای خودتون، تو دعواهای خودتون با هم دیگه نمیدونم مشت حواله هم دیگه نکنید تو صورت هم دیگه، چون که این اخلاق اگه اینجوری باقی بمونه و کار مثلا یه مقداری تو زندگی ها چی میشه، از کسایی که شما باورتون نمیشه و من میدونم میان گاهی اوقات همچین حرفایی هست بینشون. بله این در اون فرضیه که شما بودید فرضشو، نکنید فرضش بحث نشوز زنه، میخواد از فضای خانوادگی برجستگی نشونه، از فضای خانوادگی خارج شه، وقتی میخواد همچی کاری بکنه تو سه مرحله آخرش میرسه به زدنی، که زدنی که در مرحله آخر مدمیان نیست، خون نمیاد، سرخ نمیشه، نمیدونم چی نمیشه، یه چیز قبلش هم کار عاطفی کردنه، فضای عاطفی درست کردنه، بعدش هم تازه همه این ربط داره فین اتعنکم، یعنی اگه اطاعت کنه، اگه مسیر اطاعت نمون که نیست اونش هم نیست، یعنی اگه مسیر اطاعت کردن اینجاست که مرد علاقمند به زندگیشه، این فرض مرد علاقمند به زندگی، زن علاقمند به زندگی نیست، میخواد خلاصه این کار رو بکنه. ان الله کان علیا کبیر. حالا میگن که اگه مرد نمیشه، یادتون هست که اون آیه 128 نمی سوره مبارکه نساء، تو اونجا این حرف حرف واقعیه که امیر در قرآن میزنه، بگه خب زنا بزنن، نه اونجا پیشنهاد صلح داره، تو فرضی که حتی تو روایات هست پیشنهاد اینو داره که حالا بره به حاکم شهر بگه، یعنی اگه قضیه داره جدی میشه، اولا همین چیزی که شما روایت ببینید مستدرک جلد 12 صفحه 337 دارد که حضرت داشتن میرفتن خونه شون، حضرت امیر داشتن میرفتن خونه شون و یه کسی بوده که ظاهرا مثلا تازه اومده بوده اونجا، به حجت حضرت امیر نمیشناخته، حالا هر چی بوده نمیشت. فید امرأتون قوامتون تقول ان زوجی ظلمنی و اخافنی و تعدا علی و حلف لیضربنی، زوج من خلاصه تعدی کرده، چیکار کرده و قسم خورده که من میزنه. فقال یا امت الله اسفری حتی یبرد النهار، بذار یه خورده آفتاب بیاد پایین و فلان اینا، حالا اون موقع مثلا ثم اذهب معك ان شاء الله، بعد باید میام قضیه رو راستوریس میکنم. بعد این زنه معلومه که کار خیلی بیخ پیدا کرده، میگه فقالت یشتد غضبه و حرده علی، یعنی خیلی خلاصه اوضاعش به هم ریخته، مرد من خلاصه خیلی چیز شده، اوضاعش خرابه و میخواد بزنه دیگه. فتعت رأسه و ثم رفعه، یه مدت سرشون حضرت میزنن پایین، سرشون رو بالا میکنن و هوای یقول لا والله او یؤخذ للمظلوم حقه غیر متعتع، والله که من باید از حق مظلومی دفاع کنم به صورتی که اون مظلوم غیر متعتع باشه، به لکنت نیفته وقتی میخواد حقش رو بگیره. من رئیس حکومتی هستم که اگر کسی بخواد حقش رو بگیره غیر متعتع باید باشه، تعتعه یعنی تتپته، یعنی غیر متعتع باید بیاد حقش رو بگیره. اینه منزله که میان خونت کجاست؟ فمضى الى بابه فوقف فقال السلام عليك، فخرج شاب، یه جوونکی میاد و فقال علی یا عبد الله، حضرت بهش میگن بنده خدا اتق الله فانک قد اخفتها واخرجتها، این چرا ترسوندیش این زن بیچاره رو اینا. فقال الفتا و ما انت ذاک، تو چه مربوطه که من چیکار کردم؟ والله لا احرقن حال کلامه، حالا که اینو گفته سه آتیشش میزنم. فقال امیر المومنین آمرو که بالمعروف و انها که عن المنکر، تستقبلونی بالمنکر و تنکر المعروف، من دارم تو رو امرو هم نهی از منکر میکنم، داری برامو شاخشونه میکشی. حالا فقال فاقول الناس من طرق و یقولون سلامون علیکم یا امیر المومنین، یه عده داشتن کوچه رد میشدن، امیرالمومنین رو میبینن میگن سلام علیکم امیرالمومنین فلان، نه این میفهمه امیرالمومنینه. فسقط الرجل فی یده، میفته به دست و پای حضرت که چی. فقال یا امیرالمومنین اقلنی عثرتی، خلاصه ببخش ما رو، فوالله لاکون لها ارزن تتعونی، خونه من آماده است و بیاد قدمش سر چشم. اینجوری مشخص از ادامه روایت داره، فاقمد علیون سیفه، حضرت علی شمشیرش میکنه توی چیز، میکنه تو غلاف، معلومه شمشیرش در آورده بوده. خب یعنی شمشیر در آورده بوده چیکار داری میکنی؟ مثلا این زنو داری میترسونی، زنو داری چیکار میکنی؟ بابا مقصر نمیتونه بگی که من میگیرم میزنم فلانت میکنم اینجوری، هر چقدر مقصر باشه کسی نمیتونه اینجوری بکنه. که یعنی از این طرف که این حق نداره یه چیکار بکنه ولی که زن مقصر باشه. اصلا بحث نوشوز زن یعنی وقتی زن مقصره. همین جایی که وزیر بهون نگفتن گفتن اینجوری نزنید اونجوری نزنید. این حضرت شمشیرشون معلومه در آورده. و قال یا امت الله ادخلی منزلک. برو خونند. موقعی که بهش میگن که اول که میگن که چی بکن حالا کجا شمشیر در بردن مشخص ولی احتمال آدم میده موقعی که گفتم میدن آتیشش میزنم فرام میکنم حالا که اینو گفتی احتمالا باید و اینه از ما اول با شمشیر بردن در خونه طرف یه خورده غیر منطقی به نظر میاد این کار. خب ولی چی؟ دیدن خب دم دره دیگه از
شمشیر بردن
حالا دیگه شما گیر نده اونو من چه میدونم چه نگفتن. بله بله هر دوتاش بله ببینید اینو توضیحش رو توی جلسات گذشته عرض شده که آیات فقهی یک روحی درش وجود داره که اون روح اون آیات رو میشه عکس کرد. یعنی آیات فقهی ما روح اخلاقی در اون وجود داره، روحای بحثای اجتماعی و انسانشناسی و و الان خود این آیه اصلا آیه فقهیه ولی یه بحثی به ما فضل الله داره. این که کلن یا کنید مسیر عادی امر معروف نهی از منکره، مسیر عادی امر معروف نهی از منکر اینه. بله تو تو بحث اخلاقی یعنی چی؟ این بحث اخلاقی ببینید نه اون فرض نشوزه دیگه، فرض نشوزه دیگه، یعنی در فرض بحث فقهی این فقرش فقهیه در فرض نشوز هم هست ولی
باشه بس لازم اخلاقی چه این چیزی حالا نکنه نشوز.
همین ببینید عرض میکنم که روح آیه، روح آیه شما اینو میفهمید در فرضی که نشوز فقهی نباشه ولی داره به هر جد از حیطه مسئولیت چیز، از حیطه مسئولیت خونه و خانواده اینا داره خارج میشه. این که ما دیگه نمیدونیم آیه در لایه روینش بحث فقهیه مربوط به نشوز فقهیه ولی اگر شما تو روح آیه یک توجهی بکنید تو روح آیه، خب این تو این روح آیه یه توجهی بکنید در اون روح آیه این مشخصه که مسئله خانه و خانواده و جمع و جور کردن خانواده ولی دیگه شما بگید بزنه چیکار بکنه اینا دیگه ازش در نمیاد. زدن اخلاقی معنی داره اصلا زدن اخلاقی؟ فوش ناجور نه نه نیا کنید آیه ببینید حالا اینو بذارید یه خورده جلسات پیشم گوش بکنید. آیه این است که آیه این تیکش فقهیه، البته نشون دادیم که قسمت فقهی غیر فقهی داره آیه. خب یعنی این قسمت قانتاتون یه حرف کاملا غیر فقهیه. خب اینو بیان کردیم و برای همین کتب فقهی اصلا متعرض نشدن به این معنی. پس آیه فقهی و غیر فقهی داره و یک بحثایی داره، مثلا بحثای انسانشناسی داره، اینم داره مثل ما فضل الله عزیزم. یه تیکه هایی داری که فقهی روح کارهای اخلاقی و اجتماعی نه ازش در میاد. خب این آیه ولاتی تخافون نشوز آن فلان اینا، این یه آیه دقیقا عمل کردیه. پس اگه آیه عمل کردی مربوط به فقهه، اگر مربوط به فقهه دیگه آیه رو به همین ترتیب شما نمیتونید ببرید تو مسائل روح کار به همین، یعنی همین رو ببرید پایین. نه روح حرفش اینه که آقا این خانواده در فرض یه سری تبرج‌ها یه سری نشوزهای غیر فقهی در فرضی که داره از حیطه خانواده خارج میشه، در این فرض خانه و خانواده مهمترین رکنیه که باید باقی بماند. این حرفیه تو اینجا که داره آیه و آیات مشابه دارین نشون میده. اینم ذوق من نیست که بعضی فکر میکنن یا شما اینجوری میفهمید، شما اینجوری نمیفهمید. یعنی شما از این آیه و اون آیه و اینا شما در نمیاد که خانواده مهم است و خانواده باید به قیمت به خیلی از پرداخت خیلی از هزینه‌ها باقی بمانند. چون بعضی میگفتن که نه شما دارین اینو اینجوری میگید، شما نمیفهمین اینو. یعنی این آیه رو بذارید کنار اون آیه، این دیگه در فریاد میزنه. مثلا اون آیه سوره نور بود که بحثش اجمی بود که به از سر یخچال هم دیگه بخورید، از سر این بخورید، از این صدیقه کن او مامالا که شما اینو نفهمید که یک پیوند و روابط عجیب غریب بین جامعه داره برقرار میکنه. من اینو میفهمم. اگه اینجوری باشه که این بفهمه اون نفهمه که اصلا جز ظهورات نیست. منتها دو نوع ظهورات داریم، یه ظهورات خود لفظ داریم، یه ظهور خودمون محتوا داریم. اون محتوا هم یه ظهوری داره. شما این آیه رو تو فقهیش میتونید چیز بکنید، آیه رو نمیتونید بگید که ما بزنیم مثلا چیز بزنیم. همون اون حرفی بود که من اولش زدم. یعنی چی؟ یعنی اگر زندگی به یک زد و خوردی هم کشیده شد، خانواده مهمتر از اون زد و خورد موجود است و نگهده. این اون حرف است تو فضای غیر فقهی. حالا باشه یه تأملی هم بکنید. این اون حرف، خانواده مهمتر است. چون که چیزی که داریم در میاد که خانواده مهمتر است. اگه یه دو تا زد و خوردم تو اینجا شد، این مهمتر است. حالا اصلا به ناحق. بله خب این که ندیگه. اگه به هر قیمتی شد که طلاق نمیذاشتن که. اگه به هر قیمتی بودی که حکم طلاق وجود نداشت که. بله نه. اصلا ما ببینید، ما که بحث جواز و تمام این حرفا مربوط به فضای فقهیه، تموم شد و رفت.
فضای فقهی ضرب معنی کنی اصلا آیه گزنده نیست.
ببینید ما اونو معنی کردیم. متأ ببینید، من میخوام بهتون بگم آیات
علت میاریم که تو فضای الان اصلا الان فرض ضرب فقهی الان فضای اجتماعی ما اصلا مطرح نیست.
خب ببینید، ما میخوایم آیه فضای اجتماعی الان کار نداریم. ضمن این که انه و ضرب به سواک کی نازل شده، کی گفته شده؟ زمان امام محمد باقر. یعنی 130 چند سال این آیه بوده و وزربوهن نبوده. خب یعنی بحث اینه که اصلا آیات باید این تحمل رو داشته باشه که تو زمانهای متفاوت ائمه بیان تفاصیل قضیه رو بگن. شما اگه زمان پیغمبر بودین این وزروانا رو چی میفهمیدین؟
فضای فقهی
خودش چی میگه؟ یعنی بزنید دیگه، نشوز فقهی زن یعنی بزنید بعدش به آخرین مرحله بزنید. ما همینه دیگه، ما هم همینو میگیم. مثلا تو نه، من میخوام بهتون بگم اتفاقا آیات فقهی همینو میخوام. غیر اینی که در فضای فقهی حرفی برای گفتن داره، خب در فضاهای اخلاقی هم حرفی برای گفتن داره. کما این که آیه به قدری کد گذاشته، این حافظات للغیب چه حرف فقهی، قانتات چه حرف فقهی، چه حوزه ای از ببینید اینا نشوز ارتباط داره به حوزه قوامیت مرد دیگه، درست یا نه؟ درست. این نشوز چه ارتباطی به قانتات بودن داره تو فضای فقهی؟ به من بگید قوامیت مرد در فضای فقهی چه ارتباطی به قانتات داره؟ هیچ ارتباطی. هیچ ارتباط. نه نه نه، قانتات یعنی در نهایت تواضع. بله پس چرا اصلا هیچ؟ نه اینو نه 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 این نیست. اینا حالا شما برگردید پس گوش دادید خود کار خوبی کردید چون شما نبودید اینجا، فکر گوش ندید. ولی ببینید این قانتاتون هیچ کی هیچ روایتی هیچ فضای قانتاتون توضیح فقهی نداده، حتی روایت توضیح نداده. ببینید غیر اینی که آیه فقهی هست، حالا دیگه پس ما داریم، من هم یه چیز میگم شما همون چیز رو دارید یه چیز دیگه میگه، یعنی احتمال بحث اینجا به نتیجه نمیرسه. این است که ببینید آیه اینو قبول دارید که غیر فضای فقهیش فضاهای دیگه ای آیه داره. ما دنبال بازکاوی
مشکل هم سر وزروانه. من میگم تو فضای اخلاقی، وقتی که داریم میگیم تو فضای اخلاقی هم میشه بالاخره یه جوری مرد، حالا بالاخره یه ضربی چیزی.
من نگفتم جواز. ببینید من در فضای اخلاقی اصلا نمیگم جواز.
پس مرد حق نداره تو فضای غیر فقهی هم چیکاری
بکنه. من میگم حق داره.
آخه شما
میگم ببینید یه روح کاری وجود بحث، برای همین گفتم اگر زندگی به دو تا زد و خورد هم تبدیل شد، آیا این آیه و اون آیه و اینا، و اینا تو فضای فقهیش که همه توضیح دادن کار سادهه، تا تو فضاهای غیر فقهی توضیح دادنش سخته. دقیقید؟ یعنی تو فضاهای غیر فقهی توضیح دادن این آیه سخته. قانتاتون رو، حافظات للغیب رو، اینجا بر همینه به دست و پا افتادن. این قانتاتون چیه مثلا؟ چه حرف فقهیه؟ هیچ حرف فقهی مشخصی قانتاتون نداره. قانتاتون به این معنا صرفاً نیست. آیه ببینید تحملش خیلی بالاتر از اینه. اگه سبک شناسی آیات بکنید، معنی قانتاتون رو در کنار معانی قانتات قرآن بذارید، این نیست که، یعنی به شدت متواضع در مسائل جنسی. آیه تحمل آیه بیش از این حرف هست. یعنی اگه ذوق‌گیری در آیات شما بکنید و ذوق آیات رو داشته باشید، این نیست که میخواد بگه نشوز فقهی که معلومه چیه، یک چیز بیشتر نیست، اون بقیش اختلافیه. خب یک چیز بیشتر از بقیش اختلافی. یعنی شما بگید که معنیش میخواد بگید زن صالح در نظام خانوادگی، و اون روایتی هم که خونده زن صالح به شدت متواضع جنسی، اینو نمیخواد بگید آیه، فقط این حرفش نیست. آیه داره دقیقاً اصلا قرآن این مدلیه. تا حالا چقدر از این مدل انتخاب واژگان دیدیم که شروع میکنه واژه رو یه جوری انتخاب میکنه، که برای همین است که بحث الله تعصیه و اینی که شما اینجوری نکن نسبت به همسر چیز باش، حسن و تبعل داشته، همه اینا رو زین قانتات گاهی اوقات میبینید روایت معنا کردن که حسن و تبعل آدم داشته باشه چیکار بکنه. یعنی این قانتات بودن، من میخوام بهتون بگم به لحاظ فقهی فقط و فقط به لحاظ فقهی میتونید وصلش بکنید به همون یک وظیفه، ولی تحمل آیه بیش از این حرفاست. بله همه جای آیه روح کاری وجود داره که به تناسب ما میتونیم این با سیاق بندی که با این آیات میکنیم یه روح کار داره، با سیاق با اون آیات میکنیم یه روح کار ازش در میاد. تو فضای فقهی آیه که مشخصه تو فضای فقهیه، ولی آیه سوره نور یادتون میاد که میگفتیم تمام آیات چیز همین جوریه. یعنی غیر این که فضای فقهی داره، لایه‌هایی داره که فضا کاملا غیر فقهیه. اون فضای غیر فقهی که من اصرار دارم بگم این است، تو این بحث این غیر اینکه فضای فقهیش توضیح دادیم، تو فضای غیر فقهیش این است که انقدر خانواده مهمه تا ضرب میره برای اینکه خانواده بمونه. خب یعنی این روح کار، اگر خانواده تا ضرب بره و بمونه این مصلحتش اقواست، ولی شما میگید خب حالا تا هر ضربی به هر قیمتی، خب نه دیگه، تا هر ضربی به هر قیمتی نه، طرف اطاعت مثلا به اطاعت کشونده نمیشه، ولی تا ضرب برود ولی خانواده بماند، اهمیت این روح کاره. یعنی تا ضرب میره ولی خانواده بمونه، اگر بمونه، اگر نمونه که اونه اصلا تا ضربش هم نره. ولی خیلی وقتا هست شما نیا کنید یه نسخه ندید که به درد پاسداران کوچه زهره بخوره، یه نسخه بدید که برای کل دنیا باشه، وقت هر کی به هر تناسبی. ببینید اصلا این عبارت فین اتعنکم کولا که این وسط، یعنی میگه درگیر قضیه اطاعته. شما اگه همچین کاری رو بکنید، یه ضرب در خانواده انجام بدید، همه چی به هم میریزه. خب در اون فرض، ولی شما فکر میکنید اون کسی که تو روستاست هم همینجوریه؟ خیلی وقتا با همین ضرب و فلان اینا میبینید که زندگی جمع و جور میشه، در فرض این که مرد میخواد زندگی اون زن داره چیز میکنه، خود چهار تا تشر و چهار تا فلان اینا. الان تو زندگی ما اصلا تشر رفتن هم خیلی معنا نداره. یعنی تشر رفتن به معنای این که فرض فهمید که آدم یه حرفای تند تحکمیه از این که مثلا بیشین سر جا تو اصلا فلان بخواد این کار رو بکنه، گاهی اوقات ایناش هم حتی چی نداره. البته این نیستا که فکر بکنید هیچ گونه حالت اقتدار گرفتن مرد، اتفاقا این حالت اقتدار گرفتن، ما یه مورد طلاق داشتیم که اومده بود بعد از این که حالا کارش میگفتش که این انقدر با من رامی اومد که حتی من ساعت 10 شب اومدم خونه، این به من نمیگفت که کجا بودی تا این موقع شب خبر ندادی، و من دلم لک میزد اینو به من بگه. یعنی این فکر میکرد که این مردایی که فکر میکنن اگه سلم برخورد کنن، یعنی به قدری چیز باشن، خودشون قانتین باشن تو قضیه، و اینا خیلی با کلاسن در این صورت، خیلی با کلاسن در این صورت. تصدیگه اینجوری نیست اصلا. مثل اینایی که من گاهی اوقات پسرها بیرون میکنم به دخترها تو دانشگاه میگم، میگم که میدونید مردا خوششون نمیاد یه دختری بهشون همش آویزون باشه؟ میدونید اتفاقا خودشون میپسندن که یه خورده ناز بکشن، یعنی خودشون این کارو بکنن. ماها فکر میکنیم که، یعنی اونا فکر میکنن که مثلا اگر چی بکنن، هی مثلا چی بکنن، این پسره خیلی شیفته میشه و چی میشه. در صورتی که تو جامعه پسران نیستن، نمیدونن که این میگه به اون میگه کنه در این صورت، خب یعنی میگه این آویزون شده. این اتفاقا خود مرد میپسنده به جهت چی؟ برای همین اصلا این راهکار براش تعیین شده که میپسنده اصلا خودش تا این موقع تلاش برای به دست آوردن این زن بکنه، با پرداخت نفقه، با پرداخت مهریه، با پرداخت چی، با چیز کردن، با رفتن و اصرار کردن و خواستگاری کردن و خواستن و اصلا تمام خواستن. چرا طرف من اصلا خود این رعایت حقوق مرد اصلا، خب یعنی مرد خودش اتفاقا چیه تا اینکه همچین بشینه همه بیان و چیش بکنن مثلا، نه اتفاقا دوست داره که خودش یه رغبتی به خرج بده. اینی که اگه فکر بکنه که اگه فکر بکنن که مردا فکر بکنن هیچ گونه اقتداری از خودشون بروز ندن، یعنی حتی تو معنای اقتدار اینو قبول بکنید که اقتدار توش به هر جهت یه زمختی تو معنای اقتدار وجود داره دیگه. مثل یه مسئول، مسئول مدیر مؤسسه، مدیر چیز اینا، بالاخره تمام ضمن که تمام محبت و روابط عاطفی و فلان اینا داره، آیا این توش هیچ گونه اینی که این کارو شما بکن، شما این کار این عمل انجام بشود، یا شما چرا دیر اومدی؟ یعنی بالاخره من تو مغازه بالاخره زمینه که تمام روابط عاطفی اونجا وجود داره، بالاخره آقای فلان چرا دیر میایی؟ بالاخره این جوره و اتفاقا خیلی میپسند، یعنی خود طرف میپسنده این چیز رو. درست تجربه که ما تو مدرسه و دانشگاه کردیم و این دو جزء تجارب مسلم مدرسه‌ای بود، خیلی از اساتید و معلمان فهم میکنن اگر به قدری چیز باشن، علی‌السویه باشن نسبت به همه چی، بچه ها دوستشون میدارند. یعنی فهم میکنن که اگر خیلی آدم های نایسی باشن و بگن که آقا اصلا کلاس کلم یکون شیء مذکورا، شما میخوای پاتو بنداز رو میز بنداز، میخوای برو بیرون هر موقع برو بیرون، میخوای چی بکنی بکن، هر کاری دلت خواست سری کلاس من بکن، آقا من دیگه انقدر دل رعوفی دارم. اتفاقا تجربه مدرسه‌ای و دانشگاهی نشان داده جز مسلمات این مدرسه شد که بچه ها و دانشجو این چیز رو دوست ندارن، این معلم دوست ندارن. بچه ها خودشون اتفاقا دوست دارن، میپسندند که این چیز ضمن این که باهاشون با رحمت و رأفت داره برخورد میکنه، اقتدار خودش هم داره. یعنی که میخواییم برین سر چیز بیرون، میخواید برید از کلاسونی اجازه میگیرید میرید بیرون، همینجوری نیست که مثلا تویله نیست که همینجوری میرید بیرون، اینجا باید اجازه میگیرید میرید بیرون. میخواید چی میگید؟ میخواید سوال کنید، اصلا بلند میکنید سوال میکنید، سر موقع میایید. اونایی که میگن هر موقع آقا اومدی، هر موقع رفتین کلاس دانشگاه، شما سر موقع میایید، تا 10 دقیقه فرصت میدم که میای سر کلاس، سر موقع میای، سر موقع میری. و اتفاقا این معنی اقتدار تو معنی قوامیت خوابیده، تو معنی مرد بودن خوابیده. اتفاقا مرد خود مقتدرانه برخورد کنه، نه خشن و وحشی و فلان، ولی این بالاخره تو معنی مسئولیت این حالت اقتدار خوابیده. این خوب است که همینجوری هم برخورد بکنه. لذا میگم نسخه‌ای بدیم، قرآن نسخه‌ای میده که بشایر هم اداره کنه، نسخه‌ای میده که آفریقای جنوبی هم اداره کنه، نسخه‌ای میده که من و شما هم اداره میکنه باش. با همین بعدش هم داره که و این خفتون شقاقا و اینه ما، بعدش هم میگه اگر اطاعت کردین دیگه تموم، یعنی راه رو برای مرد میبنده. میگه تمام این خشونت ظاهری که تو الان گرفتی به خودت فقط برای حفظ کیان خانواده است، نه اینکه حالا که بالاخره صدات کلوف شد دیگه حالا ترک تازی کن بیه تموم. همه این بحثی کردیم مالا این بود که خانواده قوام خوش رو پیدا کنه. قوام خوش رو پیدا کنه دیگه زبونتو ببر دیگه از میبعد. فلا تبقو علیه النسبیلا ان الله کان علی کبیرا. حواست باشه اگه تو علوف داری یه خدای علی وجود داره، این ضمانت اجرایی چی داست؟ ضمانت اجرای اخلاقه. یه خدای علی اعلای وجود داره که پوستتو میکنه، حواست باشه نسبت به این قضیه. خدای با عنوان علی کبیر اینجا، اگه تو علوف و کبر و کبریایی و فلان اینا داری به خرج میدی، حواست باشه یه خدای علی هم هست. و این خفتم حالا هم که اگه تموم شد مسئله، یعنی زندگی شاق شد برای طرفین، شد شقاق نشد نشود، شد شقاق، یعنی زندگی برای طرفین شاق شد و این بینشون انقدر مهمه که میگه شقاق بینه هما، چون که آیه اینجوری نباید باشه دیگه، باید باشه و این خفتم شقاقا بینهما، اینجوری باید باشه نه شقاق بینه هما. خب شقاق رو خود بین اینها داره نسبت میده. این بین انقدر اهمیت داره که به خود ظرف اضافه میشه این شقاق، چون که میدونید که این تعبیر عادی نیست. خب و این خفتم شقاقا بینه هما، این جوری باید میگفتمش نه شقاقا بینه هما. اینی که داره به خود بین اینها نسبت، این بین و فیما بین اینها انقدر مهم هست که خود چی داره اضافه میشه شقاق به خود فیما بین اینها، شقاق بینه ها. اگه از این ترسیدید حالا فب اسو حکم من اهلی و حکم من اهلا، که اینا فب اسو کی؟ جامعه دیگه، جامعه فب اسو، نه خود فرد. خود فرد که فب اسو نمی کنه، پس جامعه مسئوله. خود فرد که این کنه، این توضیحش رفت. حکم از این بر، حکم از اون بر، که تو این معنی حکم ها معانی گنجه. اولا طرف حکمه و داره حکم میکنه، حواستون هست؟ حکمه، پس اهل حکم، اهل اینی که تو رو خدا روی هوا ببوسی تمومشه بره، این نیست. وقتی اسمش حکمه اهل حکمه و حکم توش صلاحیت حکم لازم داره، دیگه صلاحیت تو این معنای خود حکم گنجونه شده. و دقت سر این معنا، یادتون هست اون روایت رو ما خوندیم که اومدن خط آوردن پیش حضرت امام حسن؟ اینجا نخوندیم؟ اینجا خوندیم؟ خطی آوردن پیش دو نفر، اومدن خط آوردن، مسابقه خط داشتن، آوردن پیش امام حسن. معلوم امام حسن بزرگ نیستن، کوچیکن به ظاهر، نه همش به ظاهر کوچیکن فقط. که ایل خطین اجود، کی خطش بهتره؟ به امام حسن. معلوم امیرالمومنین داره نگاه میکنه، یه سیخ میزنه به حضرت علی، به امام حسن، در موقع بچه‌ای بودن، میزنه میگن خوب چه شده واکن، اونا دارن تو رو حکم خط قرار دادن ها. والله سائل و کنه یوم القیامه، فردای قیامت سوال میکنن چرا گفتی خطتون بهتره، تو باید دلیل داشته باشی که چرا میگی خط این بهتره. جوی بی خود نمیدونی من شیکمی بارو خط تو بهتره مثلا. اینجوری که نمیشه که. بالاخره این کسی که داره حکم میکنه این وسن، والله سائل و کنه یوم القیامه، که تو چرا گفتی خط این بهتره. این حکم کردن، دقت سر حکم کردن لازم داره، صلاحیت حکم کردن لازم داره. اگر هم میگد من اهلهی، باز معنی صلاحیت تو من اهلهی گنجینه شده. اگر من اهلهی منظور خانواده باشه، یعنی باز این حکم، ببینید حکم اصلا قابلیت پیدا میکنه خودشو بازو بسته کنه. چرا؟ به دلیل اینکه حکما من اهلهی شما میتونید بگید که، یعنی از اهل خانواده، از خانواده طرف این که دارن حکم میکنن و قضاوت میکنن سر قضیه. خیلی حالا اومدیم خانواده نداشتن، رسیدیم به روزگار امروز که حکم من اهلی و حکم من اهلها نبود، چیکار بکنن؟ خب دست بازه. وقتی شما دارید قید صلاحیت رو به عنوان قید اصلی قضیه نگاه میکنید، به عنوان حکم بودن، حکمیت دارید، این قید صلاحیت توش بزرگ میشه. خب یک کسایی که حکمیت بکنن و صلاحیت داشته باشن، میگی با من اهلی چیکار میکنی؟ دست بازه. من اهلی قید غالبیه، تموم شد رفت. میگی قید قالبی چیه؟ میگی قید قالبی اینه، شما بیارید سوره مبارکه، همین سوره مبارکه نساء، بیارید آیه 101 ببینید، صفحه 94 همینجوری. قیدای قالبی یعنی این که غالبا اینجوریه، غالبا اینجوریه. حالا برای همین ما آخوندا بهش میگیم که در این صورت مفهوم نداره، شرط در این صورت مفهوم نداره، وصف در اون صورت مفهوم نداره، اصلا مشعر به هیچی هم نیست. این قید غالبیه، یعنی غالبا اینجوریه. حالا غالبا تو اهل هر خانواده گیر میاد یه حکمی. شما نیا کنید این مثل این آیه، یه بسم الله هم شما بگیرید، و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، وقتی که سفر کردین ضرب در زمین کردین اشکال این فلا جناح هم گفتیم که اینو معنی وجوب هم داره، تو معنی الزام داره. ان تقصروا من الصلاة، این که نمازتون رو بشکنید، قید رو دقت کنید، ان خفتم ام یفتنکم الذین کفروا، اگه ترسیدید که کفار چیز بکنند بهتون مثلا ضربه ای بزنن، شما رو به چی بندازن. خب اگه شما قاعده احترازیت القیوده، یعنی قیده احترازیه، یعنی برای احتراز از یه چیز دیگه است، این قاعده است که وقتی یه قید یه چیزی میارن، یعنی که دارن میگن که در این فرض نه در فرض دیگری، بهش میگن قاعده احترازیت القیود، قیده احترازیه. ولی ما قیدهی داریم که قید غالبیه، قید غالبیه. مثلا این که باز داره تو یعنی میگه، حالا ما اینجوری نیست که ما اگه حالا اصلا کسی نترسه، مثلا اینکه کفار بهش حمله کنن، مثلا راهزنا بزنن، ولی این نماز شکسته نیست. بله نه دیگه، بله. خب این آیه قرائن دیگری نشون میده که این آیه قیدش غالبیه. بله قرآن دیگه روایی دیگه، بله، که این شما مطلق ضربه در زمین و مسافرت کردن عنوان مسافر تلقی بشه، این میشه مسافر و حکمش هم شکسته است، نماز شکسته است. پس این انخفتا میشه چی؟ میشه قید غالبی دیگه. غالبا اینجوری بوده، به خصوص اینا قضایای چیزه، خیلی وقتا میگم اینا قضایای حقیقیه نیست، قضایای خارجیه است. اینا رو باید آدم بو بکشه بفهمه قضایای خارجی قضایای حقیقی چیه. اینا قضایای چقدر گذشته؟
یک سال.
اینا قضایای خارجی است، چون که در خارج اون موقع نزول اینجوری بوده که اینا خیلی وقتا مشکل راهزنی داشتن در مسافرت. حالا یه امنیتی برقرار شده، کسی راهزن بهش نمیزنه تو راه ها و فلان. این نه قیده غالبیه، اونم غالبیه خودشون، غالبیه زمان خودشون، غالبا اینجوری بوده. این قضیه خارجی است. یا مثلا شما یادتون هست تو اون آیاتی که و ربائب کن فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، و اون ربیبه هایی که تو خونتون هستند از اون زنایی که در حقیقت بهشون نزدیک کردید. این فی حجورکم یادتون بود اونجا میگفتیم فی حجورکم قید غالبیه، کل ربیبه ها یعنی کل دختره اون این چیزن، اون تا چون که این توی خونه این بزرگ میشه نوعا، این زنی که طلاق گرفته و بچه ای داره و باز داره شوهر میکنه، اینو تو خونه شوهر جدید بزرگ میکنه، معمولا این جوریه. قاله بله، نکته داره، حتما نکته داره. اینی که به هر جهت اینا تو خونه هاش بزرگ میشن، حواستون باشه بالاخره مثل دختر باشون برخورد کنید، تو خونه شما اینا غریبه نیستن. خب اینا نکته ای داره، ولی میخوام بگم قید احترازی نیست. اینا ما داریم. خب شما میبینید که آیه دست رو باز میکنه وقتی شما دارید حکم میگید، اهل میگید. اصلا اینی که میخواید مشکل اینا رو حل بکنید و طبیعتا میخواید حکم بیارید این وسط، تازه ببینید اینم باید یه نکته دقیق، یعنی به لحاظ فقهی یه مقداری ممکنه تو ذهنهای کسی که حالا یه تخصص و مایی داشته باشن یه چیز بکنه، ما یه تحکیم داریم یه توکیل داریم، اینا با هم دیگه فرق داره به جهت چی؟ توکیل آن است که شما به هر آن چه که این حکم این میگن رضایت نمیدید، میگید این کارو بکن که اینجوری بشه. تحکیم چیه؟ تحکیم حکم انتخاب میکنید، حکمین میشینن با هم دیگه صحبت میکنن، هر رأیی که دادن همون میشه. خب این آیه درسته ظاهرش تحکیمه، ولی ما دستمون بسته نیست که باطنش توکیله. این یعنی میخواد خانواده اونه اینا بشینن با هم دیگه بگن این دو تا اصلا به درد هم دیگه نمیخورن، تموم شه، اصلا طلاق بعد میره طلاق گرفتن از هم دیگه. اینجوری نیست اصلا. مگه آیه اینی که میگم روح آیه رو بهش دقت بکنید، داره میبره به سمت این که شقاق اتفاق نیفته، یا بالاخره ممکنه اتفاق بیفته، ممکنه بالاخره داره یه راهکار میده صرفا برای فضای شقاق، یا نه میخواد بگه که آقا شقاق اتفاق نیفته. این هست یا نیست؟ شما همینو میفهمید یا نه؟ اگر این باشه درست ظاهرش تحکیمه، ولی باطن توکیله. نمیگیم تحکیم این که حکمین اومدن بشینن، حکمین مرزی و طرفین بشینن واسه هم دیگه ببرن بزنن بگیم به دردم نخواه تمومش بره، اینجوری نیست. توکیلی است که اونها رو آوردن که بگن آقا زندگی بماند، یعنی اینا بیان ریش گروز زنن تو چی بکنن و حکم کنن و قضاوت بکنن که اشتباه کرد که اشتباه، نه اینکه رو هم دیگه که این زندگی بماند. پس باطن توکیله، ظاهر تحکیمه. باشه، ما که اینقدر لفظ محور نیستیم که حالا تا یه لفظی به دستمون بلرزه که حالا بگن این تحکیمه. پس یعنی این که اصلا از چیز اینا خارج شد دیگه وقتی تحکیم میکنن، نه اینو دارن وکیل انتخاب میکنن تو همون مسیری که خودشون میخوان و خدا این مسیر رو میخواد. اینی که حکم من اهلی و حکم من اهلا این یوریدا اصلاحن، این چند جور زمایرشو برمیگردونن که همون جوری که الان گفتن بهترین حالتش این میشه این یوریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما، دوتاش به چیز بخوره، دوتاش به زوجین بخوره، این مناسب تره. البته شما بگید این یوریدا اصلاحاً اولش به حکمین بخوره یوفق الله بینهما به زوجین بخوره، اینم خوبه. بگید این یوریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما دوتاش به حکمین بخوره، یا خورده خوبه یا خورده ضعیفتره. بگید که این یوریدا اصلاحاً زن و شوهر باشه، اون یوفق الله بینهما حکمین باشه، اون این دیگه ابد دیگه خورده دیگه بعیده. خب مثلا اینا که ما ازدواج کنن با هم دیگه، اونا میخوان چی بکنن. و اینم هست، و بس اراده اصلاح کردنه و خدا باید این اراده اصلاح و وفاق کار خداست. این نکته ببینید هم گره میزنه اصلا فقهی و چه، وفاق کار خداست، خدا باید اینا رو چی بکنه. با هیچ پولی، شما تو سوره مبارکه انفال ببینید، ما بیاین در خیابانی که یه آیه دیده باشیم، در سوره مبارکه انفال ببینید آیه چیز رو، خدا به پیغمبرش میگه که 185 میگه این مؤمنین رو علفه بین قلوبه هم، خدا الفت بین قلب اینها مؤمنین انداخت. پیغمبر لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم، اگه کل زمینو بدی برای اینکه الفت بین اینها برقرار بشه تو نمیتونی کارو بکنی. فکر نکنی شما با مسائل مالی میشه الفت برقرار کرد، تازه میشه اول مشکل. یعنی مسائل مالی اون چیزی نیست که جامعه مؤمنین رو با هم دیگه الفت برقرار کنه، مسائل مالی که بیاد تازه میشه اول مشکل. چرا به اون انقدر دیدی من انقدر دیدی؟ جامعه رو الفت دینی میگه ما الفت بینه، ولیکن الله الف بینه، خدا بینه اینه الفت داد. فکر نکن تو پول خرج میکنی با پول خرج کردن میشه الفت برقرار کرد، کی گفته اینجوریه؟ اول مشکله به پول خرج کردن. اینی که الفت رو باید خدا بندازه تو دلها، اون کسی که مودت و رحمت رو انداخته تو دل زن و شوهر و جعل بینکم مودتن و رحمه، همون اون خدا باید الفت رو بندازه تو قلب اینها و بین اینها وفاق ایجاد بکنه. لذا این یوریدا اصلاحاً، اگه زن و شوهر واقعا اراده اصلاح بکنن، واقعا بخوان مشکلات رو حل بکنن، با قوانین حقه، با قاعده و قانون، با با قوانین چه با رعایت اخلاق بخوان مشکل رو حل کنن، بی تردید یوفق الله بینه. خدا جز وعده هاشه که همون خدایی که اول زندگی جعل بینکم مودتن و رحمه، همون رو بازسازی میکنه، تبدیل میکنه به چیز. و اینایی که میگن نمیشه، من گاهی تو زندگی هاشون رفتم میگن نمیخوان یا یه طرف نمیخواد یا دو طرف نمیخوان. یعنی میگی این کار میکنه، میگه نمیکنم. یه مشاوره ما دیشب داشتیم، از خر شیطون نمیاد پایین. بله، یعنی هر چی باش کلنجار میاتیم که شما ببین یک قدم مثبت اگه این برداشت، میگم اصلا یک قدم مثبت هم من نمیتونم ببینم این برداره. خدا اگه برداشت، میگم من اصلا یک قدم مثبت قبول ندارم. خب دیگه، خب ببینی، خب این چه وفاقی؟ بله؟ به زور. بعضی ما یه مشتریایی داریم، خدا رحم کنه ما انواع اقسام. اینی که نه، میخواست یه جریان دیگر به هم بزنه، اینی که طرف نمیخواد دیگه. و این واقعا اگه بخوان طرفین، این یورید اصلاحاً یوفق الله بینهم، خدا بینشون وفاق ایجاد میده. وفاق هم کار خداست، اینم نکتهش، نه اینکه اینا بینشون وفاق سمه، بینشون وفاق ایجاد میشود نیست، یوفق الله بینهم. و این است که ان الله کان علیما خبیرا، خدا علیم است، خدا خبیر است. این از این آیه که باید برگردیم آیات دیگر رو توی این چی نگاه کنیم. در این فرصت باقی مونده ما حالا تو این جلسه و جلسه بعد اول جلسه بحث نهج البلاغه‌ایه، چون هی اشاراتی هی شد به این معنا، بحث حالا چند تا فراز از نهج البلاغه، به خصوص چون که حالا تو وادی روایات نمی‌ریم، روایت بریم خیلی دیگه بحث پراکنده میشه، ولی در دائره خود نهج البلاغه به عنوان اخو القرآن که مطرحه، دائره نهج البلاغه هم روایات مربوط به زن رو احصا بکنیم و مطالبی بیان بکنیم، ببینیم به کجا میانجامد مطلب. از اون اول که تو بحث‌های انسان شناسی قضیه هست، حضرت در بحث انسان شناسی یک فرمایشی دارن رو تفاوت‌ها که این فرمایش قابل توجهه. اینجوری می‌فهمن در حکمت 234 می‌فهمن که خیار و خصال النساء شرار و خصال الرجال. از ابتداش یه سنگ بنایی می‌ذارن، اون سنگ بنا این است که یه صفت ها و ویژگی هایی هست برای مرد خوب برای زن بده. خیار و خصال النساء برای زن خوبه، شرار و خصال الرجال برای مرد بده. یعنی پایش دارن اینو میگن که زن با مرد تایسی ویژگی ها و دهی آفرینش فرق داره. نه بله بله بله، تو این نیست، تو اون روایت که رسیدیم اونجا، تو این نشون نمیده خوش شد،
چون باید بالاخره بین خیار و شرا یعنی یه حالت انگار خیلی مثلا فاصله
خیار باشه. نه، خیار به نساء بر نمیگرده، به رجال بر نمیگرده. خیار و خصال یعنی خصلت های نیکوی مرد، نه مردان نیکو. مردان نیکو اینجوری اشرار زن ها میشه، مثلا اینجوری نیست. خیار و خصال رجال، شرار و خصال، خیار و خصال نسا، خصلت های در حقیقت مخیر و برگزیده ای هست در زنان که همین خصلت اگه در مردان باشه، این خصلت بدیه، خصلت بدیه این حالت. اون فرمایش شما فرمایش درستی من تو روایت دیگه‌ای که رسیدم اون مطلب رو یه دور دیگه اشاره میکنم. پایش میخوان بگن که اینجوری نیست که مرد و زن با هم یکین، یه جور نیستن، مرد و زن یه مدلی نیستن، با هم دیگه فرق دارن، پس صفات و خصوصیاتشون با هم بعد فرق میکنه، پس بهترین ورژن زن بودن مرد بودن نیست. این نیست که زن در فرض خود خیلی ببین مثل مرد میمونه، خدا مرد آفریده، همچنین باید مرد باشه که اونها زن باشه، مرد باید مرد باشه، زن باید زن باشه. چیزی که بگیم نیا کن دو خانمه مثل مرد، مرد میشه خیلی چیز توصیف بدیه. این اگه بگن این خانم مثل زن میمونه خیلی خوب، پس اگه بگن مرد مثل زن خوب نیست، خوبی نیست مثلا. چیه؟ یک، از زهو و جبن و بخل. زهو با زره ای و هه دو چشم و واو به معنای گونه ای از تکبره، یعنی برای زنا خوبه. اگر بخوایم تفسیر نهج البلاغه به نهج البلاغه بکنیم، از تفسیر قرآن به قرآن، در نامه که حضرت به مالک اشتر می نویسن، جزو نامه های بسیار مهمه، نهج البلاغه نامه 53 که اگه سیاست های حضرت خواستید ببینید چیه، بلاغ سیاسی خیلی مهمه این نامه، در بخشی از نامه 53 اینجور میگن، میگن ولسق و اهل الورع و صدق، خودتو بچسون به اهل ورع و پرهیزگاری و صدق و راستگو، تو به عنوان مسئول چی؟ اینجور خودتو بچسون به اینجور آدم. ثم رضهم، خیلی عبارات دقیقه، ریاضتشون بده، یعنی تمرینشون بده، یعنی با تمرین میکنن سختی بکشن که چی بشه؟ الا الله یتروک ولا یبجحوک به باطل لم تفعله، اطراع نکنن و هی زیاد زیاد تعریف نکنن ازت به کارهایی که تو انجام ندادی، کاری که تو انجام ندادی، هی بیان تعریف بکنن که تو آقا اصلا از موقعی که شما مسئول این اداره شدی اصلا فلان، تمرینشون بده که این کارو نکنن، این باید تمرین کنن، کسی تعریف چی نمیکنه، خودشیری نکنه، چی نمیکنه، ضمن اینکه تشکر کردن اینا سر جای خودش نظام اوغلایی است. اینا دیگه نمیخوام بگن که همچی بر رایز مثلا همه رو نیاه کن، یه تعریف هم نمیکنه. تو مثلا یه پدری مسئول خانواده است، فلان از این که بالاخره یه رزقی میگیره دستش میاره فلان، هیچ کی تشکر نکنه از این، پر رو میشه مثلا. خب این چیه؟ ولی حالا توی اداره یه توی چیزیه، بالاخره اینی که این اتفاق خوبی بود افتاد، همین اتفاق خوبی بود افتاد، دست شما درد نکنه، اتفاق خوب، خود آدم هم میفهمه کیه عده دارن دقیقاً، این در یک نظام اوغلایی از مجموعه تحت مدیریت تعریف میکنن، یا اصلا دارن هی خودشیرینی میکنن. اینا رو خود دور کن و ریاضت بده که اینجور آدم ها اینجور حرکتی انجام ندن. چرا؟ فإن کثرت الاطراء تحدث الزهو و تدنی من العزه، این کثرت اطراء، کثرت این که بیان هی از آدم تعریف کنن، تحدث الزهو، با آدم حالت زهو دست میده، یعنی کسی دیگه دمپر آدم نمیتونه بیاد، یعنی یه حالتی با آدم دست میده که ببینید حساب بکنید زهر رو چجوری دارن میکنن، و تو دینی من العزه، حالت عزت به طرف دارن، به عزت نزدیک میشه، این عزت منفی ها، همونی که قرآن میگه و اذا قیل له اتق الله اخذته العزت بالاثم، وقتی بهشون میان که اتق الله، همین عزت اونا رو به سمت گناه میکشونه، یعنی من کسی هم برای خودم، این حالتی که برای خودش یه چیزی، یه دیسیبلینه، چیزی قاله، و کسی دمپرش خیلی نمیتونه بیاد، این حالت، این حالت، حالت زهوه. خب که به گونه یه فرمت خاصی از تکبر کردنه. خب این ویژگی است که برای زن خوبه، زهو داره، یعنی اینجوری نیست که هیتش هم مشخص میکنن بعدن خود امیرالمومنین، نمیگن کلن هیچ کی، رفقاش میخوان بیان کنارش، یه حالته اون میخواد بیاد، شوهرش میخواد بیاد حالت چه، ولی شوهر حالت قانت شده. این جوری نیست، مشخصه. وقتی خواستن توضیح بدن گفتن که فعدا کانت المرأتو مذهوتن، وقتی زن مذهوه است و این حالت اینجوری کسی دمپرش نمیاد، کسی نمیتونه بیاد خانم فلانی اسم کوچیکش صدا زنه باش بگه بخنده کرکر خنده، یعنی مثلا حالت جذبه خاصی داره، طرف مثلا باید یه خورده احساس بکنه که نه اینجا منطقه ممنوعه، من اگر میخوام صحبت بکنم اجازه بگیرم ببخشید خانم فلانی و این چیز اینجوری درام. این حالت لم تمکن من نفسها، خودش رو کسی رو امکان نمیده براش از خودش، یعنی کسی رو اینجوری آغوش باز نکرده برای کسی که یه حالتی داره که یه حالت جذبه خاص داره، وقتی میخوان باش صحبت بکنن توی چیزه این حالتی داره که خیلی راحت نمیشه باش گفت، خندید کرکر خنده را انداخت، این همچون حالتی داره، حالت حالت خوبیه. ما تو دانشیامون دیدیم دیگه، همه جور همه جورشو دیدیم. این مدل چیزی هست که گاهی اوقات آدم با یکی بود که اخیراً دانشجو من شده، هی میخواد با آدم حرف بزنه، هی میپره این من میپره اون من، اصلا قرار نداره، انگار نه قرار داره نه وقار داره، سری که از دانشگاه هی خوش میپره اون من میپره اون من میپره اون من، میخواد یه سوال. خب ها نه، وقتی که چیز میکنه میخواد مثلا کلاس تعطیل شده و برن، خب میان یه عده دانشجو سوال میکنه از دم دیگه این، ولی یکی از هم سوال میکنه، مانعی هم برای سوال کردنش نیست، همه این چیزا هم هست، ولی وقتی داره سوال میکنه چی میکنه، من استاد خودم جمع جور میکنم وقتی میخوام باهاش صحبت کنم، جمع جور میکنم، نه اینکه میترسم ازش یا مثلا چی، وقتی میخوام باهاش صحبت کنم بالاخره یه خانوم با شخصیت اومده من میخوام باهاش صحبت، اینجوریه. این همین حالته که لم تمکن من نفسا، یعنی به خودش چیزی رو راه نمیده با این حالت. این کسایی که خیلی وقتا اوپن مایند میشن یا جز خصوصیت اخلاقیشون یا چیزی که خیلی باز برخورد میکنن، خب اینجا اون آدم حالیشه چیز نمیکنه، اونجا اون یکی آدم حالیش نیست، ممکنه اینجوری برخورد نکنه، اصلا توهم بکنه که شما مثلا خیلی دیگه آدم زاغارتی هستی، میشه هر جور برخوردی باید کرد، خب یه خورده جمع و جورتر برخورد بکن. حالا این داره رعایت میکنه، حالا اون شاید رعایت نکرد، یکی دیگه چهار تا تو آدم خورده رعایت نکردن، اون موقع بعد خیلی وقت، من نمیخوام بگم مردا بی ظرفیت نیستن در این زمینه، ولی در خیلی از این مواردی که میان این خانم شکایت میکنن از بی ظرفیتی مردا راجع به این داستان، حواسشون نیست، خب مرد اینجوریه دیگه، چهار تا چراغ سبز بهش نشون بدی یه از خوش گم میکنه، غالب اینجوریه، من اینکه خب آدم تربیت شده ای باشه، و یعنی چهار تا چراغ سبز بهش نشون بدی میبینی چهار تلفنت هم میگیره، بیاد اس ام اس هم میزنه، چیکار هم میکنه، میاد هر جور برخورد میکنه، گاهی زایت هم میکنه تو جمع. یعنی از این شکایت ها انقدر من داشتم از خانوما، از آقایون، شکایت خانوما از آقایون، زایت هم میکنه، حالت هم میگیره، مثل فکر میکنه رفیق شدی مثلا، هولت هم میده از این مثلا در یه شوخیش گرفته دیگه مثلا آره، یعنی یه چیزی میکنه دیگه، این اصلا تو این رقم حرف هم نبوده، مثلا دو تا چراغ سبز نشون داده، اینی که مذهبه بودن باعث میشه که قدم به قدم گام به گام چجوری بیاد طرف جلو، باید یه چند تا خاکریز داره اون عقب وایس فعلا تو ببینیم کی هستی، چی هستی، چجوری صحبت میکنی، چرا تا یواش یواش مثلا حالا استاد شاگرد همه اینا راحت غالبش، طرف استاد پیرمرد جوون همه اینا که چجوری داری برخورد میکنی اینا، این میگن این مذهب بس. این حالت حالتیست که همین حالت تکبر این مدلی اگر توی مرد باشه، این خود توی زن باشه، این صفت خوبیه. ول جبن، ترسو باشه، چه خوبیه، نه لزوما از سوسک بترسه، که مثلا توضیح دادن دیگه، یعنی خود روایت توضیح دادن، اطلاق خود روایت رو به هم زده خود روایت. ترسوش خیلی خوبه، از سوسک میترسه، مورچه میترسه، پشه میترسه، بخی ببین چقدر خوبه مثلا. خب اینا که نیست، خب این حرفا که نیست، این اینا نیست. وقتی بعد میگه بترسه خوبه، بترسه چرا؟ ببینید گاهی اوقات هست توی شرایطی خانومای خوب دلشون تاپ تو تاپ تو اینجوری میزنه، اصلا میترسن از صحنه، میترسن اصلا صحنه، صحنه ای نیست که حتی ممکنه وحشت یا ممکنه از خطراتی به اینا اصابت کنه، اصلا صحنه اینا ممکنه نباشه، ولی اصلا این چنین صحنه ای داره وحشت میکنه، اصلا خوشو میکشه کنار از صحنه، خوشو در معرض نمیگذاره. دقیقا روایت و یدا کانت جوانتن، حتی میترسه ترسویه، فرقت من کل شیء یعرض لها، از هر چیزی دیگه میخواد عارضه بهش بشه و او رو خراب کنه و فلان بکنه و چیزا، از همه این چیزا فاصله میگیره. توی صحنه ای که چیز خوبه بترسه، از نصف شب بترسه، از نصف شب بیرون رفتن بترسه، یعنی حالا فکر میکنه مثلا خیلی چیز خوبه، چه هنریه، کجا یادداشت میکنه برای آدم که مثلا ایشون 12 شب خیلی حال میکنه وقتی میره بیرون، چی مثل دل شیر میره بیرون، این کجا مثلا چه از این چه فضیلتیه برای آدم. حالا دور 12 شب میره بیرون، یه بارم گیره یه موتوری ناباب آدم میخوره، یه موقع اونجوری میشه، یه موقع ما از موارد که تو همین دانشگاه خودمون داشتیم، موارد داشتیم، طرف میره مسافرت، مسافرت یه خورده فضا عجیب غریب میشه، چی میشه یهو میبینید که خودشو جمع و جور میکنه، خب میترسه جمع و جور میکنه خودشو و خودش داره حفظ میکنه، یه نفر نمیترسه از این فضاهای اینجوری، یعنید که خودشو وامیده، حتی اون صحنه ممکنه اتفاق نیفته، 4 تا صحنه دیگه اتفاق میفته براش. چرا بگیم که زن خیلی خوبه سر نترس داشته باشه مثل مرد؟ مثلا مرد ها 12 شب برن بیرون، برن بیرون، خب زن ها خب چرا 12 شب برن بیرون؟ پس هی افتخار کنی من چیه؟ یا مردی گاهی اوقات این موارد شده، یه مردی مثلا زنشو داره چیز میکنه که تو چقدر میترسی، تا چه خوبیه که میترسه از تاریکی، این موقع میترسه که مثلا بره یه شیر بخره، نون بخره، فلان اینا، از این موقع داره چیز میکنه، داره خودشو میکشه کنار از این. خب شما که تو هم با این چیز کشتی ما رو با این همش باید بیام ادارت کنم مثلا، همش میترسی. خب این از اون برم ولبخل اینی که چیز باشه، بخل داشته باشه، یعنی نکنی تو نسبتی با آقایون، تو نسبتی بالاخره اهل جمع و جور کردن چیزن، اهل این که این سکه رو بهشون دادن، اون چیزو بهشون دادن، میبینید به همی داره این سکه و اون علنگو رو این چیز رو میبره یه جا قایم میکنه. خب این اگه دست ما مردا بود این هدایایی که میدادن همه واسه آشپزخونه بود. خب اگه دست ما بود و اصلا ممکنه بود زایع میشد کلن این تمام این چیزا. همینی که بالاخره اهل جمع و جور کردن و خیلی اقتصادی فکر کردن، ما نباید توقع داشته باشیم که یک زنی به همون اندازه‌ای که این مرد چه همینجوری اهل بده و دسته چیز و دست بده و فلان این حالت رو داره، ما نباید توقع کنیم یه زن دقیقا تو همین فرمت بگنجه، تو همین فرمت نباید. خیلی حتی با همین گوش پسله ها یه چیزای جمع جور کردن فلان اینا یه چیزای جمع میشه تو خونه. شما اصطلاح ندارید؟ نه کدوم دهاته شما نه این گوش پسله گوشه پسله داری دیگه اسمونی هست اصطلاح اسمونی هست نه پشت فسله پشت فسله این اسمانیه اصطلاح اسمانیه آره. چون که یه رگی به اون من میخوره این پشت فسله یه چیزایی جمع و جور میکنه به خاطر همینه که میگن که و اذا کانت بخیلتن حفظت مالها و مال بعلها مالش و مال شوهرش و فلان اینا رو، این باعث از این ریخت و پاش بودن وضعیت اقتصادی خانواده، ریخت و پاش بودن وضعیت اقتصادی خانواده که چی خرج میشه، کجا چه جوری میشه، چه ببینید که بالاخره خیلی دقیق‌تر داره تو این مسئله پیگیری میکنه نظام اقتصادی که پولایی که داخل خانواده میاد، ببینید که اینو دقیق‌تره تو این ناحیه. خب اینو اینجوری بفهمید که بخیل نه، اینکه مثلا این آدمی که بالاخره جزء صفات متقیان هست که اهل انفاقن، اهل چیزا همین هست، اینو بفهمیم. یعنی امیرالمومنین گفت، وقتی امیرالمومنین گفت باید در کل فضا، اینی که همینی که روی این چیزا دقیق‌تر حساس‌تر دارن فکر میکنن، مسائل اقتصادی خانواده نگهداری مال روی این چیزا ریزترن، تو این جامعه همین جزء خصوصیت خوبشونه. خطبه نیست، حکمت 234. بله، برای آقایون بخواین بد بودن شد یه منطقی فکر بکنیم، برای آقایون اونجوریش بده. خب به اون شدت این مدلش بده، یعنی انقدر مثلا شما اومدی یه چیزی تمام برم حسابامو نگاه کنم، برم کشامو نگاه کنم، برم چیزا رو نگاه کنم، بنویسم همه خرجامو که مثلا شما الان میگم 2000 مود، بیاین 2000 مود تو. خب الخیر این روحیه یه خورده چیزتر، یه خورده بازتر و گشاده دستتر تو این چیزا، ولی دست به خرج بودن که حتی باعث میشه که حتی برای خانواده خودش خرج میکنه، باعث میشه برای خانواده وظایفش نسبت به خانواده که این وظیفه، حواس زن و مرد باید باشه، وظایف الهی خیلی مهمه، وظیفه چیز. من به چیزا میگفتم کسی اگر به شوهرش یا شوهری به زنش بگی تو وظیفت رو نسبت به خانواده خود انجام نده، حالا که زن گرفتی، حالا که چیز شد، این نمیدونه چه اشتباه بزرگی داره میکنه، چون که قاعده حکم الامثال جاری میشه که حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد میشه. اگر مردی عادت بکنه که وظیفش انجام نده، شما چه ارجحیتی داری؟ یه موقع هم عادت میکنی که وظیفش نسبت شما انجام نمیده. اصلا باید ماها تشویق بکنیم که همدیگر را که وظایفتون نسبت به خانواده خودتون انجام بدید، نه اینکه وظایفتون نسبت به خانواده خودتون انجام ندید، در این صورت مرد خوبی هستید. اگر یاد گرفت که وظیفش نسبت به خانواده خودش انجام نده، یاد میگیره که وظیفش رو یه موقع هم نسبت به شما انجام نمیده، در یاد میگیره دیگه، وظیفه رو زیر پا گذاشتن موقع حکم الامثال میشه دیگه، اونجا انجام نمیده، اینجا انجام نمیده. این که دست به خرج بودن یه مقداری جز ویژگی‌هایی است که خوبه برای مرد. اگه این تیر و طایفه ما انقدر چیزن مذمومن در این زمینه، یه مقداری برای که گاهی اوقات به نه دست به خرج، دست به خرج برای خانواده خودش، برای خودش، یه مقداری دست به خرج میشه. این تو دست به خرجش، تو نترسیش هم که میشه، تو مذهب بودنش، اینا هم دقیقا این حالت تکبر رو داشتن، شاید اونجوری به اون فرمش مثلا شاید اونجوریش لازم نباشه، چون که اون کسی که داره حریم ها رو میگیره، اون زنه که اون حریم ها رو میگیره، ولی خب طبیعتا دیگه دعوه و غلایی هست. اگر داره با یه نفری داره برخورد میکنه که حریم نمیشناسه، خب حالا این خودش با یه دیسیبلین خاصی به اون برخورد میکنه چه بشه. من برای همین این حرف آخر رو گفتم، حرف آخرین حرف من همین این بود که اون حالت، ببینید مسئله حریمگیری خیلی خوب است که از اون طرف، اینجوری من میفهمم، خیلی خوب است که از اون طرف اداره بشه. خب مسئله حریمگیری از طرف زن اداره بشود، یعنی اون حریم بگیره، اون که حریم بگیره قضیه درست میشه. بله
اون طرفش هم از طرف زنش خسته میشه، ارزم از طرف زن.
بله دیگه، دقیقاً. بله، به دلیل اینکه اون طرف هست که در حقیقت پایه داستانه، که یادتون از جلسات اول میگفتیم اون فرمایش ایشون عرضه ها از اون طرفه، و چیز او اگر چیز نکنه، او اگر حریم بگیره، اصلا چرا حجاب تو اون طرفه تو این طرف نیست؟ ایو اینا دیگه، اون دیگه نه دیگه، اصلا این نیست دیگه، اصلا تو این فضا نیست. حرف تشریع کلیه، حرفای کلیه، نه اینکه اگر از اون طرف یه حریمی گرفته نشد، خب این باید چه برخورد با خود ول بده؟ نه خب، خب ما دیگه سوره یوسف هم داریم دیگه کنارش، یعنی کنار این حرفا که ما فقط همین رو نداریم، سوره یوسف هم داریم که وقتی یه زنی خودش عرضه میکنه یه مردی چه کار میکنه؟ خب پناه بر خدا و چین نمیکنه و راه نمیده و اینا. تازه این زیر دسته، یوسف زیر دسته، تازه زیر دست رو خدا، اگه چیز باشه که باید اصلا تو برجه که طرف پرت کرد رفت. یعنی اگر خاص دقیقا این عرضه داره چیز میکنه، باید بزنه برجه که طرف بپرونه. اونجا دیگه اون حالت حریم گرفتن نیست، اصلا اون حالتی که تو مرد ایجاد میشه یک حالت حریمگیری و جمع و جور کردن خودش نیست، حالت حمله است. اصلا ما پیشنهاد حمله میکنیم در این زمینه. بله نه، به قرینه سیاق تمام فقرات دیگه اینجوری نیست که شما میگید. میگن خوبه که مرد، زنی خوبه که این حالت، زن این حالتو در لو خلیه و طبعه اینجوریه، ضعف داره، لو خلیه و طبعه جوانه، خیلی خوبه. یعنی به تنهایی اینجوری باشه خوبه، یعنی اینجوری هست، نه اینکه اونوریه میخوان اینوریش کنن. فهمیدی چی گفتی؟ شما دارید میگید که یعنی اتفاقا برعکس اینا، زن در میگن اشتها میگن، نه روانشناس هم نمیگن اینو، روانشناس هم اینو نمیگن. چی؟ ما میگم که داره میگه خصوصیت زن خوب اینجوریه. خب شما میخواید بگید که ایشان، یعنی تو این بیانی که فرمودن، میخوان بگن که زن چون که لو خلیه و طبعه خیلی شجاعه و بیباک و کله نترس و سر نترس داره، خب از این جهت برای اینکه یه مقداری کنترل بکنن او را، میگن که حالا بیا تو بشو مثلا جوان بشو، خب بشو، خب این. و چون که چیله، چون که آدم بسیار ولخرجیه و اصلا هیچ، اصلا اقتصاد حالیش نیست که، همچنین پول فرت فرت میده میره، تو بیا اینجوری بکن. و یا به دلیل این که اصلا خودشو همینجوری عرضه میکنه، لو خلیه و طبعه، خب همینجوری خودشو عرضه میکنه، کلا ولو تو خیابوناست و همه مردا بیان به چی بکنن اینجوری، میان اینجوریه، میان چطور اینوری شو. این نه، اینجوری نیست، اصلا با شواهد چیز جور در نمیاد. زن لو خلیه و طبعه اصلا بر فطرت خودش عمل بکنه خوب است، فطرتش هم همینجوری همین مدلیه، یعنی اینا تو فطرتش هست که یه مقداری بالاخره اهل چه، حالا شما هم بالاخره مادری ندارید، انشالله مزدوج هم میشید به فضل خدا، این رو متوجه میشید که بالاخره یه خورده جمع و جورتر برخورد میکنن مردا. بله 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 بله، ایشان درست میفهمند، ایشان درست میفهمند که فهمان که بخل اون دقیقاً حیثیتی از قضیه رو داره، میگه که به دیگران ندادنه، یعنی به دیگران نمیده، نه نسبت به خودش هم چیده، به خودش هم چید بکنه، اون دقیقاً خصته. این اینی که بالاخره جمع و جورتر میکنه، نظام اقتصادی خونه رو خود جمع و جورتر باش برخورد میکنه. این هست اینی که ترسوتره، این هست اینی که اهل این است که واقعا باش یه خورده بخوای. شما همین شوخی شهرستانیه که با هم میکنید، او شوخی شوخی علکی که هر شوخی معمولی خرکی با هم میکنید، این شوخی های این مدلی رو شما اگه تونستید یک دهمش رو با یه خانوم چی دیگه میگم میشناسید، از اینه که میشناسید یاد مثلا تا بخواید اینجور کنی یا میبینی که اون حالت چیز میگیره خودش، حالت زهو و حالتی که بالاخره یه حریمی میگیره و خوش جمع جور کنه و از قضا میترسه تو این شوخی ها و این چیزا، شوخی عجیب غریب. بله میگن فیلم اردو جوادی ها میبینن میترسن، چه باشه چه تازه اونا قطره ای از دریای اون شوخی هاییست که در واقع اتفاق میفته در چیزا. خدا خدا من ما رو ببخش و بیاموز، قلب نازنین امام زمان رضا و راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما. خدا موانع ازدواج و اشتغال و مسکن جوانان به فضل و کرمت از پیش پای اونها بردار. خدا زندگی های خوش و خرم به همه جوانان عنایت بفرما. خدا نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن اهل بیت قرار بده. خدا هر حظ و هرهی در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عاید و واصل بفرما. مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران و اسلام و انقلاب رو معید و منصور بدار. در امر فرج امام زمان تعجیل بفرما. همه مرزای اسلام، مرزای شیعه عاجلاً و کاملاً لباس عافیت بپوشان. خدایا خداوندا مقام شهدا عالی است، عالی تر بگردان. این توسلات علمی رو ذخیره قبر و قیامت ما قرار بده. توفیق شهادت در رکاب مولامون حضرت صاحب العصر از زمان رو به زودی زود به ما عنایت بگردان. للنبی و آل الفاتحه و السلام.